رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، میرزای سلیم پورم و شما را در نشر دومی مجله شامگاهی 9 فوریه همراهی میکنم. در این برنامه یک سلسله انشاءات ناتمام نیروگاه راغون را شرکتی در جزیره های ویرجینیا بریتانیا ثبت نام شده جهان لیمیتد خریداری کرده است. در ترکیه پوشیدن روسری در دانشگاه ها دوباره مجاز شد. در اثر انفجار بمب در چهارصده پاکستان 14 کس کشته شدند. تحقیق قضیه زدخورد یک هفته پیش در شهرک غرم که یک افسر بلندپایه وزارت امور داخلی تاجیکستان را کشته بر جای گذاشت ادامه دارد. ایران گفته است با ساختمان نیروگاه دوم هسته‌ای‌اش شروع کرده است و در ترکمنستان بنزین را قسمان مجانی کردند. در آغاز برنامه طبق معمول تفصیلات مهمترین اخباری تاجیکستان و جهان و شروع میکنیم از ترکیه. امروز 9 فوریه پارلمان ترکیه الهه‌ها و قانون اساسی این کشور را که لغو مقررات پوشیدن روسری در دانشگاه ها را به هدف دارد قبول کرد. پوشیدن روسری در دانشگاه های ترکیه تقریبا یک ده ساله به این سو ممنوع بود. 411 وکیل از 550 عضو پارلمان ترکیه به دو الهه‌ها به قانون اساسی رأی موافق دادند. این دو بند اضافه شده به قانون اساسی ترکیه برخورد یکسان نهادهای دولتی با کل ادبای کشور از جمله در دانشگاه ها را طلب میکند و به دلایل بیرون از مرز قانون از حق گرفتن معلومات عالی محروم کردن شهروندان را منع میفرماید. دولت ترکیه که از این تغییرات پشتیبانی میکند میگوید هدف دفاع از حقوق زن هاست، ولی مخالفین دولت میگویند این اقدام منجر به اسلامی شوی بیشتر جامعه ترکیه گردیده، اصل دنیوی دولتداری ترکیه را که دین را از دولت جدا کرده است زیر پا میکند. انفجار احتمالاً مرگ طلبانه بمب در ولایت شمال غرب پاکستان 14 نفر را کشته و بیش از 20 تن دیگر را زخمی بر جای گذاشت. سخنگوی وزارت داخله پاکستان گفت ترکش در شهر 400 در جریان راهپیمایی پیش از انتخاباتی حزب ملی عوام یک گروه دنیوی پشتوها رخ داده است. افراسیاب خطک رهبری بخش ولایتی حزب گفته است جنگیان اسلامی همه احزاب سیاسی در مناطق شمال غرب را در پیشروی انتخابات پارلمانی 18 فوریه تحت تهدید قرار دادند. اعضای پارلمان چخه در دور سوم رایگیری نیز در امر انتخابات رئیس این جمهوری ناکام شدند. بنا به گزارش های رسیده به پرزیدنت فعلی چخه واسلاو کلاوس برای پیروزی بر رقیبش پروفسور یان شوینر که تبعی هم جمهوری چخ و هم آمریکا را دارد تنها یک رای کمی کرده است. یک مقام بلندپایه آمریکایی بدون بردن نامش در واشنگتن به خبرنگاران گفته است باور می‌رود که رهبری طالبان مولا عمر و رهبران شبکه القاعده با شمول اسامه بن لادن در پاکستان به سر می‌برند. این مقام گفته است باور می‌رود که مولا عمر و دیگر رهبران طالبان در کویته پاکستان پناه برده از همان جا فعالیت‌های جنگیان در افغانستان را هماهنگ می‌کنند. به گفته این منبع بن لادن مشاور نزدیک او ایمان الزواهری و دیگر فرماندهان القاعده غالباً در منطقه‌های قبیله‌نشینی پاکستان مسکن گزیده‌اند، اما این مقام منبع این خبر را نآورده است. خبرگزاری روسی ترتاس از قبل غلامرضا انصاری سفیر ایران در مسکو نوشت که ایران با بنیاد نیروگاه دوم هسته‌ای شروع کرده است. غلامرضا انصاری گفته است این نیروگاه در منطقه دارخواین در استان جنوب و غربی خوزستان بنا خواهد شد و ایران را اکنون لازم است در مورد تامین این نیروگاه با مواد سوخت نیز فکر کند. آمریکا گفته است ایران به صورت عموم با بنیاد نیروگاه هسته‌ای نیاز ندارد. معاون وزیر خارجه آمریکا نیکولاس بیرنز در این رابطه گفت
with this press speculation which Iran has to answer.
این همه خبرها درباره آزمایش موشکی، این همه حد زدن مطبوعات درباره سنترفوگ‌های نوین که ایران باید به آنها پاسخ دهد خیلی نگران کننده اند. آنها به احتمال تلاش‌های مجدد و نقض قطعنامه شورای امنیت از سوی ایران اشارت می‌کنند.
واشنگتن میگوید ایران توسط برنامه‌های هسته‌ایش قصد دارد به تولید سلاح هسته‌ای دست یابد. تهران این اتهام را همیشه رد می‌کند. دولت ژاپن تصمیم گرفته است به تاجیکستان با مبلغ تقریبا $100,000 بسترهای گرمی پشمی بفرستد. در سفارت ژاپن در تاجیکستان بحران پیش آمده انرژی در این کشور را دلیل اساسی این کمک توکیو به دوشنبه نام بردند. اخیراً سازمان بین‌المللی نجات کودکان خبر داد که می‌خواهد با 10,000 کودک در نواحی جنوب تاجیکستان کمک برساند. سازمان کر اینترنشنال همین طور از آمادگیش برای کمک به 12,000 خواننده مکتب درک داده گفته است می‌خواهد 6,000 نفر مردم سخت نیازمند در تاجیکستان از جمله طفلان و پیرانسالان را نیز با بستر گرم و بخاری تامین کند. تفصیلات بیشتری بحران پیش آمده انرژی در تاجیکستان در قسمتی اساسی برنامه و بنا به نوشته نیترال ترکمنستان، یک نشریه رسمی دولت ترکمنستان، از روز دوشنبه 11 فوریه بنزین در این کشور قسمان مجانی خواهد شد. رانندگان ماشین های سبکرو اکنون هر ماه به 120 لیتر بنزین به پول حق پیدا خواهند کرد. رانندگان ماشین های برکش و اتوبوس ها همین طرف در ماه تا 200 لیتر بنزین را مجانی دسترس می کنند. برای صاحبان موتورسیکل ها این معیار 40 لیتر تعیین شده است، اما این امتیاز پهلوی دیگر هم داشته است. هر لیتر بنزینی که خارج از این معیار فروخته می شود اکنون تقریبا 60 سنت ارزش خواهد داشت، در حالی که فعلا قیمت یک لیتر بنزین در ترکمنستان همگی 8 سنت بوده است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با وجود یک کمی نرتر شدن وضع آب و هوا، رجعی به طور بی‌سابقه محدود توزیع نیروی برق در تاجیکستان از جمله پایتخت شهر دوشنبه همچنان به قوه خود باقی است. گذشته از این، ساکنان پایتخت از آن شکایت میکنند که حتی این رجعی محدود توزیع نیروی برق هم به درستی رعایت نمی‌شود و در برخی موارد توزیع برق را خیلی پیشتر از زمان تعیین شده قطع می‌کردند. خبر دیگر از تاجیکستان در همین حال میگوید یک سلسله انشاءات ناتمام ولی مهم نیروگاه راغون را یک شرکت تا هنوز ناآشنای جهان لیمیتد خریداری کرده است. بنا به خبرها این شرکت در یک منطقه آفشاری در جزیره های ویرجینیا بریتانیا ثبت نام شده است. تفصیلات این و دیگر خبرهای مربوط به بحران بی‌سابقه انرژی در تاجیکستان را همکار ما در دوشنبه برات یوسفی دنبال و گزارش کرده است.
برخی از انشاءات مهمی ساختمان انجام نشده نیروگاه برق آبی راغون را که قبلا به فروش گذاشته شده بود، شرکت کم معروفتری آفشاری جهان التده جزیره های ویرجینی بریتانیا خریداری کرده است. این خبر را در مؤسسه واحد دولتی راه‌اندازی فروش اموال دولتی تایید کردند، ولی از پخش معلومات بیشتر خودداری کردند. دو هفته قبل تعدادی از انشاءات انجام نشده نیروگاه برق آبی راغون با شمول انشاءات ماموری این نیروگاه با مزایده گذاشته شده بود، اما در مورد شرکتی بین انشاءات صاحب شده معلومات پخش نشده است، ولی کارشناسان تخمین میزنند که هرچند جهان التده در جزیره های ویرجینی ثبت نام شده است، اما سرمایه و مسئولان آن از تاجیکستان است. با اعتقاد عبدالغنی محمدعظیموف، تحلیلگر تاجیک، سرمایه‌داران تاجیک برای قانونی ساختن سرمایه‌های خود در این چنین منطقه‌های آفشاری خارج از کشور شرکت‌های را ثبت نام می‌کنند.
چونکه این جزیره ویرجینیا سابقه خود ندارد، یک منطقه آفشاری عمل می‌کند. اینم باشد می‌توانند این مبلغ از تاجیک‌ها یا از آسیا مرکزی اونجا روانه کرده، از اونجا از نو نام‌نویسی شده باید برگردد به تاجیکستان. با فکر من این گروه، یعنی گروه مالیوی یا که اقتصادی، با رهبریت تاجیکستان زیچ علاقه دارد. اگر فکر کنیم که در پشت امین تشکیلات شرکت های تاجیکی استفاده باشد، این خیلی خوب برای تاجیکستان.
آقای محمدعظیموف می افزاید چونی به نظر می رسد که تاجیکستان با منظور بحران اخیری انرژی در کشور با این اقدام شروع ساختمان نیروگاه برق آبی راغون را با سرمایه داخلی و همچنین جلب سرمایه و قرضهای خارجی از سر گرفتن است. همچنین انتظار می رود که حکومت تاجیکستان از بودجه سال 2008 برای بنیاد این نیروگاه 50 میلیون دلار اختصاص دهد. و اما این در حال است که شرکت برق تاجیک میگوید با علت پایین شدن سطح آب در آبانبار بنیاد میشده سنگتوده یک که اگریگات نخستین آن به تازگی فعال شده است، تولیدات برق در این نیروگاه از 104 مگاوات در شبانه روز تا به 97 مگاوات کاهش یافته است. همچنین با همین علت از 9 اگریگات نیروگاه برق آبی نورک تنها 2 اگریگات فعال است. این است که معیار انتقال برق به پایتخت شهر دوشنبه نیز شدیدتر می شود و به گفته ساکنان حتی رجعی 10 ساعته مقرر کرده در شبانه روز رعایت نمی شود. قاسم خوجا سفرف، یک ساکن دوشنبه، می گوید
همین لیمیت که معاین کردن همین را پران هم استن، یا همین گیران کردن در یک ساعت کم، این کشتن در یک ساعت بر وقت می کشن. خانومون بیتونی خانه نه گاز داریم، رگون چیزی گرمی دیخنده هم نداریم که خانه گرم.
این در حالی است که طی دو روز اخیر در تاجیکستان هوا به بارش، آفتابی و تا حد گرمتر شده است و در رابطه مسئولین مقامات انرژی تاجیکستان انتظار دارند که جریان واردشوی آب به نیروگاه برق آبی کشور بیشتر شده و در ضمن تولیدات نیروی برق افزایش خواهد یافت که در رابطه می شود معیار انتقال برق حداقل به ساکنان پایتخت را بیشتر کرد. برات یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکستان در پنجه بحران بی‌سابقه انرژی، این بحران شدید قرار معلوم خاصی تنها پایتخت شهر دوشنبه نیست. برعکس، شرایط توزیع نیروی برق در و گاز در سایر منطقه های تاجیکستان خیلی بهتر از شرایط شهر دوشنبه هم هست. گوش دهیم به صحبت همکار ما معصوم محمد رجب با مریم عبدالقهار، کارمند یک دفتر فروش چیپته پرواز هوایی در خوجند.
آیا وضع در کارخانه‌تون هر روز همینطور است؟ بی‌برقی، سردی، تاریکی؟
بله، هر روز همین خیلی است. سحر یک دو ساعت برق می شود، بعد همین تماماً برق نیست. تا شب مسافران میآیند، میروند. ما بعضاً با واسطه تلفن کاری اونا را بود کنیم، اگر بعضاً عموماً نه کاری پاساژیران بود می شود، نه کاری ما.
در صورت تمام روز برق نبودن مثل همین روز، شما چطور کارتان را برهم میمونید؟ با برق تعمیم میکنید کارخانتان؟ این همین اتاق کارتان؟
بعضاً با گنراتور خودی، بعضاً به سفید به برق میشینیم همی خیلی بکار.
میبینم که این تالار اتاق کارتون بسیار سرد است. در این حالت چطور در این سردی کار میکنید تمامی روز؟
از همون اول زمستون تا حاضر قریب یک 5-6 بوری شد، همه کارگرو کسل، همه با وای میپرویم.
در کدام محله زندگی میکنید؟
من خودم در محله 34 زندگی میکنم. اونجا اصلا برای موقع یک دو ساعت سحر، یک دو ساعت فقط شام برق میدیم. خانه ها به حد سرد است، به حد. بچه ها همه کسل.
شما چند فرزند دارید؟
من خودم 3 فرزند دارم.
چی بهتر است، امروز ها در خانه سرد نشستن یا به مکتبی بازم سردتر و تاریکتر رفتن آنها برای شما؟
برای بچه های من حاضر نه خانه خوبی دارد و نه مکتب. از همه بهترش فقط حاضر در کوچه بازی کردن، این طرف طرف دوان، همینش خوبتر. یگان علاج خانه گرم کردن هم نیست. گازا وعده کردن که از سحر تا شام میدیم، حاضر فقط سحر میدیم یک دو سه ساعت، باز شام میدیم. وقتی شام روزی دراز خانه از خانوکی راستیگه در اومده نمیشود، حتی پوچک مونده نمیشود از زمینش.
شما مثلا صندلی درست نکردید در خانتان و یا بخاری نگذاشتید؟
نه، در چهارم آشیانه راستیگه صندلی گذاشتنم کمی مشکلی هم دارد، کمی خفناک هم است. بعد برای وی صندلی ساختم، با پایین فرامده در اونجا اول علوبش کنن در کار، بعد وی گرفته لخچش خونه میدارن. من که از هر تاشم در کار هستم، برای بچه های خورد این کارو بسیار خفناک است، با علو بازی کردن و خونه آوردن. برای همون به صندلی بیشتیم.
همسایه های شما کسایی هستن که مثلا در خانهشون بخاری پیچکه مانده باشند و صندلی درست کرده باشند؟
گفتن ممکن است یک شرمندگی ما است، شرمندگی خلق تاجیک است که در عصر 21 ما در خانه های بلند آشیانه پیچکه میمونیم و تروبه های دودبرای وی از تریزه ها برآمده هم مجو پر دود می شود. بجای اون که ما در این وقت باید علاقه همه خانه ها خود به خود باید گرم باشند از غوای برق، از گاز، اصلا این یک به پیشروی ما نیو، باز قریب یک دو عصر به عقب رفتن ما را نشان می دهد متاسفانه.
صحبت همکار ما در خوجان معصومی محمد رجب بود با مریم عبدالقهار، کارمند یک دفتر چیپت فروشی در مرکز ولایت سوخت، پیرامون کمبود شدید و میتوان گفت به سابقه برق و گاز که این شب و روز تاجیکستان با آن روبرو. شنوندگان عزیز، ما این موضوع را همه روزه در برنامه های خود حتما دنبال خواهیم کرد. و اما فعلا یک خبر از شرق تاجیکستان. تحقیق قضیه زد و خورد میان کارمندان نهادهای مرکزی و منطقوی وزارت امور داخله در شهرک غرم که روز 2 فوریه اتفاق افتاد، در اثر آن الیک زخرچنکا یک افسر بلندپایه وزارت امور داخله کشته شد، روز 5 است ادامه دارد. به خاطر رسیدگی به این موضوع یک هیئت عبارت از کارمندان وزارت امور داخله به دوستانه کل تاجیکستان از دوشنبه به ناحیه رشت اعزام شده است. ادامه موضوع در گزارش همکار ما محمود شادی از ناحیه رشت.
تفتیشات از روی حادثه درگیری میان نیروهای آمان وزارت امور داخله و شعبه رشتی مبارزه علیه جنایات متشکل این وزارت که در تاریخ 2 فوریه در شهرک غرم به وقوع پیوسته بود ادامه دارد. در رابطه با آن یک هیئت مفتشان از دادستانی کل تاجیکستان و ریاست کافتوکاو جنایی وزارت داخله کشور کار میبرند. علاوالدین دولتوف وکالتدار فوری شعبه مبارزه علیه جنایات سازمان یافته در منطقه رشت در صحبت به میکروفون به رادیوی آزادی گفت فعلا 6 نفر از کارمندان این شعبه به سوال های مفتشان جواب گفته، نفر آخران مورد پرسش قرار گرفته است. و ای گفت عمدتا این هیئت مفتشان در رابطه با این حادثه، رفت آن در کجا بودن کارمندان شعبه مذکور در آن لحظه ها، کی درگیری را شروع کرد و امثال این را از آنها سوال کردند. در همین حال این هیئت تفتیشاتی جهت به دست آوردن توضیحات بیشتر در رابطه با جزئیات این درگیری از کارمندان اداره و مؤسساتی که در این بنای سه آشیانه جایگیرند نیز بیانات گرفتند، زیرا در این بنا که اطراف آن درگیری صورت گرفته است و جز از شعبه رشتی مبارزه ضد جنایات متشکل بیش از 10 تشکیلات دیگر، ریاست کشاورزی، جماعت شهرک غرم، اداره مالیه، نفقه، حفظ اجتماعی، محیط زیست، زمینسازی و غیره فعالیت میبرند. و در حالی که از حادثه درگیری در مرکز وادی شهرک غرم یک هفته سپری میشود، همان حادثه مذکور از دایره های صحبت های مردم بیرون رفته است. بر اثر این درگیری سردار آمان وزارت امور داخله الک زخارچنکو کشته و 4 نفر دیگر جراحت برداشتند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
ادامه تحقیق قضیه زدخورد یک هفته پیش در شهرک غرم که یک کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید. www.ozodi.org
رئیس جمهور سربیا بوریس تادیچ که شام جمعه در عرفه آغاز رسمی انجمن امنیتی میونخ در آلمان سخنرانی میکرد، مکررن گفت کشوری او استقلالیت ولایت جدایی طلب کوسوو را اعتراف نخواهد کرد. تادیچ خواستار اثرگیری مذاکرات پیرامون سرنوشت کوسوو شد. رهبری سربیا از عواقب اعتراف استقلالیت کوسوو هشدار داد و گفت اگر جامعه بین المللی استقلالیت کوسوو را اعتراف کند، این عمل میتواند باعث از نو آتش گرفتن نزاعهای فعلا منجمد شده و حتی روز زدن یک سلسله نزاعهای نو در جهان شود.
ما باید در مورد بریدن کنجها خیلی با احتیاط باشیم. منظورم این است که ما باید مواظب خطرات ناشی از چنین اقدام ها باشیم و اولویت های استراتژی را که همگان میپذیریم جدی بگیریم.
این اظهارات رهبر سربیا در حال صدا می‌دهد که بنا به خبرها رهبران آلبانی تبار کوسوو تصمیم گرفتند استقلالیت این ولایت جدایی طلبی در گذشته تابع سربیا را در تاریخ 17 و یا 18 فوریه اعلان کنند. روز پنجشنبه هاشم توجی سروزیر کوسوو در پایتخت این ولایت شهر پریشتینا دیگر بار گفت که کوسوو با اعلان استقلالیتش آماده شده است.
مسئله استقلالیت کوسوو یک کار تمام شده است. ما می خواهیم جزئیات مسئله را فقط به پایان برسانیم.
آمریکا و بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفتند که از استقلالیت کوسوو حمایت خواهند کرد. رئیس جمهور سربیا بوریس تادیچ آنها را از پیامدهای چنین حمایت هشدار داد، ولی گفت او جانبدار جدایی کشورش از اتحادیه اروپا نیست، بلکه برعکس از برنامه‌های این سازمان جهت گسترش حضورش در بالکان از جمله در کوسوو استقبال می‌کند، البته با استثنای برنامه شناخت استقلالیت آن ولایت. انتظار می‌رود که نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در تاریخ 18 فوریه در مورد اعزام یک نیروی 1800 نفری به کوسوو تصمیم بگیرد. این در حالی است که روابط سربیا با اتحادیه اروپا در حال نزدیک به فروپاشی قرار دارد. سروزیر سربیا و اسلاو کشتونی سر روز 7 فوریه از امضای پیمان همکاری با اتحادیه اروپا خودداری ورزید و گفت این همکاری برای سربیا با قیمت استقلالیت کوسوو تمام می‌شود. مقامات ازبکستان علیه ارکین خلیلوف رئیس پیشین پارلمان این کشور با اتهام فساد مالی پرونده باز کردند. ارکین خلیلوف در تاریخ 23 ژانویه از مقام برکنار شد و بلافاصله بعد برکناریش هدف تعقیب قرار گرفت. از جمله اخیراً یک ساختمان سه طبقه در مرکز پایتخت ازبکستان شهر تاشکند که نیز به خلیلوف مربوط بوده است تخریب کرده شد. مقامات ازبکستان عادتاً تا حال پیرامون وجود فساد در سطوح عالی حکومت لب فرو می‌بستند، ولی چند قضیه اخیر پر سر و صدا که به منصبداران بلندپایه ربط می‌گیرد بحث مسئله فساد در این کشور را در محفل‌های چه خود ازبکستان و چه خارج از آن گرم‌تر کرده است. گزارش همکار ما سلیم ایوب‌زاد را می‌شنویم.
کمتر از یک ماه پیش ارکین خلیلوف یکی از ثروتمندترین و تواناترین منصبداران دولتی ازبکستان بود. اکنون با عیب‌دار شدنش به فساد وی خرسند خواهد بود همه چی را از دست دهد، ولی فقط زنده ماند. حکومت ازبکستان هرگز خواستار این نبوده است که خلافکاری های منصبدارانش سری زبان ها شود، اما پرونده های پرسر و صدای اخیر نشان می دهند که رشوت و فساد یک مشکل اساسی جامعه این کشور می باشد. روز 23 ژانویه خلیلوف از ریاست پارلمان ازبکستان برکنار شد. گویا پرزیدنت کریموف از زیاده روی های او به تنگ آمده است. این هم گفته می شود که گویا خلیلوف پرزیدنت را در جستجوی راه های بهبود روابط با غرب عیبدار کرده است. دفعتاً بعد از استعفا تحقیق جنایی آغاز یافت و در کوتاه‌ترین فرصت بنای سه طبقه مرکزی شهر که مال خلیلوف بوده است تخریب کرده شد. ولی دیپلمات سابق ازبکستان توشپولاد یلداشوف میگوید این فقط آغازی کار است.
بو حال سوتکی آشلگن یوک سوتتان اولنی بولیتگن تالان تاراجلار حال ایشی سوتکی آشکندن کین ینیدا باشلاند.
یلداشوف میگوید مصادره اموال پیش از تشکیل پرونده و محکومیت خلیلوف سر شد و به زودی منظره عمومی را خواهیم دید که بعدش چی میشود. آنها همه پیوندهای همکاری های خلیلوف را تحقیق میکنند و تمام دارایی او را مصادره. و یک کلمه هم نخواهد گفت و شکر خواهد کرد اگر زنده بماند. مصادره دارایی فقط یک شکنجه روانی می باشد.
حاضر فقط قیناقلرگه سالش یابد معنوی قیناقلرگه.
بغیر از خلیلوف در ماه ینور باز 15 منصبدار بلندپایه وزارت امور داخلی ازبکستان به رشوه‌خواری و دزدی نزدیک به 800 هزار دلار عیبدار و به مهلت‌های از 8 تا 14 سال زندانی شدند. اعظم ترغونوف از سازمان حقوق انسان مظلوم میگوید ثروت خلیلوف و سبک زیست او دیر یا زود میتوانست به همین شیوه پایان یابد و ممکن است پرونده‌اش بسیاری از همکاران او را نیز به کام خود فرو برد.
نظربیک تماندن جیده کتا دکست
بار. ارکین خلیلوف در نظربیک کناری توشکند یک بوستان سرایی کلانه داشت. خانه و باغ و کلو بیش ازاری آن چند هکتر رفا را گرفتند. در ازبکستان به صاحبکاری مشغول شدنی مقامات دولت ممنوست، ولی بزرگترین صاحبکاران در حکومتند. اکنون از روی قانون آدم با آدم گرگ کارشریکان اونیز هدف قرار میگیرند. زور و سست را که یافت فرو میبرد. خودی خلیلوف از روی همین مقال عمل میکرد و این یک نتیجه نظامی موجوده ازبکستان است.
یک ساکن شهر تاشکند به شرط پنهان ماندن نامش از ترس مجازات به رادیوی آزادی چنین گفت:
ما میترو گورکیدی یاسن نوملی شولان کیدیدیده
این مرد میگوید خلیلوف در نزد ایستگاه مترو گورکی که اکنون راهی بزرگ ابریشم نام دارد یک کوچه را اشغال کرده است و برای فرزندان و نبیرگانش خانه های با حشمت بنا کرده، صاحب چندین فروشگاه و ترابستان نیز می باشد و پسر 15 سالش به خریدن ماشین های گرانبها مشغول است. این شخص میگوید بسیاری از افراد حکومت و پارلمان ازبکستان به همین شیوه زندگی میکنند. چند پیش پسر یکی از وکیلان پارلمان بهادر مرادو به 8 سال زندان محکوم شد. او را عیبدار کردند که با گذرنامه قلبکی بارها مرز دولتی را عبور کرده است. مادر محکوم شده مطلوبه برهانوا وکیل مجلس و رئیس کارگاه فلیز شهر نوایی است. خبرگزاری روسی اینترفاکس می‌نویسد خود برهانوا نیز پرونده جنایی دارد. او را در قاچاق انسان عیبدار می‌کنند. یک سامانه اینترنتی ازبکی نوشته است لقب برهانوا مامر روزا میباشد و او دختران جوان را برای فاحشه‌گری به خارج انتقال می‌دهد. خود برهانوا این اتهامات را رد می‌کند.
پرونده های پرسر و صدای فساد مالی در ازبکستان و اکنون از افغانستان تا هفته های اخیر دست کم 3 گزارش کارشناسان بین المللی با استدلال به وضع رو به وخامت افغانستان در باره احتمال همچون دولت ناکام شدن این کشور هشدار دادند. اما بخش اعظم از خود مردم عادی افغانستان با وجود آگاهی کامل از چنین چالش ها بیشتر به نکته های تاکید میکنند که از بهبود قابل ملاحظه زندگی آنها در 6 سال اخیر یعنی از زمان سقوط دولت طالبان درک میدهند. افغانستان در 6 سال بعد از سقوط طالبان بون موضوع گزارش است که همکاری ما خیرمانی به خزاده ارائه میکند.
همگی چند سال قبل در زمان حکمرانی طالبان در مزار شریف چنین اندیشه که کدام روز هزاران دختر افغان به مکتب خواهند رفت یک چیزی تصور ناپذیر و کار غیر قابل اجرا به نظر می آمد. امروز این امر یعنی مکتب رفتن دختران در بسیاری از مناطق افغانستان عادی شده است. نفیسه غیاسی رهبری یک مکتب دخترانه در ولایت بلخ میگوید فعلا تنها در این مکتب بیش از 4000 دختر تحصیل میکنند.
آلی الحمدلله مکاتب دروازه هایش باز است. اکثریت شاگردان مکاتب و دخترها تشکیل میدن. مکاتب کورسه های خارج از مکتب به شکل شخصی خانم ها منسجم میشن. دخترها به هر سن سال رفتن میتونن در کورس ها باشن. در دوائر و دفاتر خارجی کار کنند.
نفیسه غیاسی رهبری مکتب دخترانه هاشمی براد در بلخ افغانستان. کلیه گزارش های در این اواخر نشر شده بین المللی در باره در بند فقر و ناداری و بیکاری و ناامنی به سر بردن میلیون ها مردم افغان بانگی استیراب می زنند. این گزارش ها حتی می گویند افغانستان با خطری تبدیل شدن به یک دولت ناکام روبرو می باشد. و اما بسیار از ساکنان عادی افغانستان از جمله نفیسه غیاسی صدر مکتب دخترانه در بلخ می گوید با ساخته شدن راه ها و مکتب های نو جاری شدن نظام بهتری عرضه خدمات طبی و ورود فناوری های نوین روزگار آنها را به طور قابل ملاحظه بهتر کرده است.
ما باید ناامید نشیم. این مشکل نیست. الحمدلله وضع آرام است. ما تا 12:00 بعد شب یک خانم که خودم باشم ما تمام میتونم در مطرح خود به وظیفه تجارت شفاخانه برم بازار برم.
سال گذشته اما برای افغانستان سال چندان ساده و آسانه نبود. افزایش حرکت های چریکی منجر به بسته شدن دست کم 300 مکتب گردید. جنگیان حدود 80 کارمندی معارف اساساً آموزگاران را کشتند. تقریبا 140 مکتب و اساساً در ولایات جنوب و شرق افغانستان به کامی آتش رفتند. ولی با این وجود بنابر ارقام و آمار رسمی بیش از 6 میلیون کودک افغان از جمله دختران که مکتب رفتن آنها قبلا من بود اکنون با تحصیل فرا گرفته شدند. عین پیشرفت را میتوان در رشته مطبوعات نیز در افغانستان مشاهده کرد. حلیم فدایی خبرنگار افغان که رهبری اتحادیه مطبوعات آزاد آسیای جنوبی را بر عهده دارد با یادآوری از دوران طالبان که مطبوعات مستقل وجود نداشت آزادی مطبوعات را اکنون از بزرگترین دستاوردهای افغانستان در 6 سال گذشته میداند.
اضافه تر از 16 تلویزیون است تقریبا در حدود 1374 در افغانستان نشرات داره که عملا فعالیت میکنه و همچنان رادیوهای اف ام تقریبا در 70 رادیوها نشرات خود را آغاز میکنه و خودی اکثر این رادیوها در دست دولت هم نیست.
حلیم فدایی اما اقرار میکند که جهتی رسیدن به یک آزادی راستین مطبوعات افغانستان را هنوز راهی طولانی در پیش است. خبرنگاران افغان تا حال با خطر فشار و تعقیب از سوی شخصیت‌های قدرتمند از جمله جنگ سالاران و منصبداران دولتی و همینطور روحانیان پرنفوذ روبرو بوده این است که در بسیار موارد به خودسانسوری راه می‌دهند. در همین ماه ینور سعید پرویز کامبخش یک دانشجو و خبرنگار جوان افغان در بلخ با جرم توهین به اسلام محکوم به اعدام شد. نفیسه غیاسی مدیر مکتب دخترانه در ولایت بلخ میگوید به افغانستان هنوز فرصت لازم است که به حل این همه مشکلات برجامانده اش هم دست یابد.
در کشوری که در 3 دهه جنگ بوده باشد نمیتونه شده که 100% آدم آرامی ها را پیدا کنه. اقتصاد نسبی خوب است ولی کلا نیم، ولی در مجموع وضع از یگانه گراف سفر به طرف خوبتر روان است.
بنابر آمار رسمی از پایان سال 2001 به این سو در افغانستان دست کم 3000 کیلومتر شاهراها بازسازی شده، مقامات حفظ صحت میگویند اکنون 80% مردم به خدمات طبی دسترسی دارند. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید تا 6 سال اخیر بیش از 5 میلیون پناهنده افغان از پاکستان و ایران به وطن برگشتند. این نهاد به دست کم 1 میلیون نفر از پناهجویان برگشته کمک رسانده است که برای خود در وطن دوباره منزل بسازند، ولی میلیون آنها تن از پناهندگان دیگر افغان به خانه و در به جای کار و خارج از تحصیل بر جای ماندند. مثلا محمد ابراهیم، این مرد 40 ساله با 10 نفر عضو خانواده اش در یک کانتینر آهنین در نزدیکی فرودگاه کابل به سر میبرد. در این منطقه در همین گونه یک شرایط سنگین با صدها خانواده دیگری بیکار و بیخانه زندگی داشتند. دختر نورس محمد ابراهیم میگوید این همه سردی شدید و عدم منزل و غذا و لباس درست زندگی را برای آنها طاقت فرسا کرده است.
خونه خوردم خیلی خوشن کانتینر ما یخ هستن دست آدم میچست به خانم نداریم میچیز نداریم میشه دیگه روز گذران میکنیم میچیز نداریم خیلی زیاد خونه خوردیم.
با این حال ادامه مقاومت طالبان که در ولایت هلمند و اروزگان و قندهار محسوس‌تر به نظر می‌رسد ده ها هزار تن دیگر را مجبور به ترک خانه و در و فرار از مکان زیست دائمی‌شان می‌کند. Human Rights Watch یک سازمان دیدبان حقوق بشر مقرش در نیویورک گزارش داده است که طی یک سال گذشته در جریان درگیری‌ها بین نیروهای دولتی و بین‌المللی و جنگیان طالبان در ولایت جنگزده افغانستان دست کم 300 نفر غیر نظامی کشته شدند. اخیراً چند مرکز معتبر مطالعات بین المللی از جمله مرکز آمریکایی مطالعات ریاست جمهوری و مرکز بریتانیایی اکسفام در باره وجود علامت هایی به یک دولت ناکام تبدیل یافتن افغانستان هشدار دادند. سازمان آمریکایی در این راستا افزایش بیشتر نیروهای بین المللی و کمک بیشتر نظامی به افغانستان را توصیه داده است. اما گروه اکسفام در این امر توصیه برنامه های رشد افغانستان را نظر به دخالت نظامی موثرتر خوانده است.
شنوندگان عزیز و در اینجا میرسیم به پایان نشر دوم مجله شامگاهی رادیوی آزادی. گفتارهای ما را از اینجا همکارم نور محمدی خالزاده با مجله صدای هموطن گفتاری درباره روز و روزگار مهاجرین تاجیک ادامه میدهد. اما من مرزای سلیم پور که تا این لحظه برنامه همراه شما بودم بعد نیم ساعت دیگر با تازه ترین اخبار در نشر سوم و نهایی مجله خود شامگاهی خدمت شما حاضر خواهم شد. با رادیوی آزادی بمانید.
Shanghai, Salam Alek, Give us a piece of peace, give us a piece of love.